هفته بعد از ظهر در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با آخرین اخبار ایران و جهان. سپاه اظهارات اخیر سعید قاسمی را فاقد اعتبار نامید. دادگاه تجدید نظر حکم به پایان محکومیت محمد علی طاهری داد. و رهبر مسیحیان کاتولیک جهان به آتش سوزی در کلیسای نوتردام واکنش نشان داد. خوش آمدید. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید اظهارات سعید قاسمی درباره بوسنی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست. سعید قاسمی فرمانده سابق سپاه در یک مصاحبه گفته بود که در دهه 70 شمسی با لباس نیروهای هلال احمر به بوسنی رفته و در آنجا به مسلمانان بوسنی آموزش نظامی داده است.
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته.
بعد از بیان این مطالب جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از آقای قاسمی بابت سوء استفاده از پوشش هلال احمر برای مقاصد نظامی شکایت خواهد کرد. درگیری های خونین میان کروات ها، سرب ها و بوسنیایی ها بین سالهای 1992 تا 1995 به جنگ بوسنی شناخته می شود. در جریان این جنگ برخی از دولت های اسلامی نظیر جمهوری اسلامی به دلیل مسلمان بودن بوسنیایی ها و عدم داشتن نیروی نظامی کافی از آنها حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی کردند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رأی به تجمیع احکام قبلی محمد علی طاهری داد و به گفته وکیل مدافع آقای طاهری بر اساس این رأی محکومیت او پایان یافته است. محمد زبان دریاباری وکیل مدافع محمد علی طاهری به رادیو فردا گفته است که حکم دادگاه تجدید نظر با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاصل و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آقای طاهری از اواخر اسفند 97 در مرخصی به سر می‌برد. محمد علی طاهری در اردیبهشت سال 90 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات و چند اتهام دیگر به 5 سال زندان، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او در پرونده دیگر به افساد فلعرض متهم و به اعدام محکوم شده بود که این اتهام پس از مدتی در مرحله تجدید نظر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی تغییر یافت. و پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان میگوید تماشای آتش در کلیسای نوتردام پاریس قلبش را به درد آورده و جهان کاتولیک قدردان کسانی است که جان خود را بابت خاموش کردن این آتش به خطر انداختند. پاپ فرانسیس ابراز امیدواری کرده است که عملیات بازسازی کلیسا متناسب با قدرت و عظمت پروردگار باشد. پاپ فرانسیس اشاره‌ای به کمک نقدی کلیسای واتیکان برای مرمت نوتردام نکرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید تاکنون نزدیک به 1 میلیارد دلار کمک نقدی از سوی کاتولیک ها و برخی چهره های سرشناس جهان جمع‌آوری شده است. اما عربستان سعودی گفتگوهایی را برای ساخت نیروگاه‌های اتمی با شرکت دولتی روس اتم در روسیه آغاز کرده است. وزارت انرژی عربستان سعودی مدتی قبل پس از انتشار اخباری مبنی بر همکاری پنهانی آن کشور با آمریکا بر سر ساخت نیروگاه‌های اتمی گفته بود که هدفش از دستیابی به تأسیسات هسته‌ای فعالیت‌های علمی پژوهشی مطابق با توافقنامه‌های بین‌المللی است. فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی در جستجوی شرکتی برای ساخت دو واحد از نیروگاه هسته‌ای خود بوده است. خبرگزاری تاس به نقل از الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت روساتوم شامگاه دوشنبه نوشت که مذاکره با عربستان سعودی درباره ساخت نیروگاه‌های اتمی با راکتورهای با ظرفیت بالا و اجرای طرح‌های برای راکتورهای کوچک و بعضی فناوری‌های دیگر در جریان است. آقای لیخاچف همچنین گفت روساتوم در یک مناقصه دولتی در این زمینه شرکت کرده است. شرکت دولتی روساتوم که در طرح‌های نیروگاه اتمی بوشهر سهیم بوده در حال بررسی استفاده از فناوری‌های هسته‌ای‌اش در اردن و قطر نیز است. به گفته این مدیر عامل روساتوم این شرکت رایزنی با دولت امارات متحده عربی را نیز در مورد فناوری‌های هسته‌ای آغاز کرده است. عربستان سعودی به دنبال شرکتی برای ساخت دو واحد از نخستین نیروگاه هسته‌ای خود بوده و شرکت‌هایی از جمله در ایالات متحده آمریکا، چین و فرانسه در این زمینه اعلام آمادگی کردند. کمتر از دو هفته قبل، بعضی رسانه‌های غربی با انتشار تصویرهای ماهواره‌ای از مراحل پایانی ساخت راکتوری اتمی در نزدیکی ریاض، پایتخت عربستان سعودی خبر دادند. رابرت کلی از مدیران سابق بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته بود به گمان او نیروگاه یاد شده تا یک سال دیگر به بهره برداری می‌رسد. بنابر اعلام وزارت انرژی عربستان سعودی، ساخت نیروگاه آن کشور برای فعالیت‌های پژوهشی صلح‌جویانه بر اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در گذشته تا یه مصاحبه‌ای گفته بود که اگر ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای گام بردارد، عربستان نیز اقدام مشابهی را آغاز می‌کند. هیئت دولت عربستان سعودی بیش از یک سال قبل ساخت 16 نیروگاه هسته‌ای تا 20 سال آینده را در آن کشور به تصویب رساند.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صدف خادم اولین بوکسور زن ایرانی که شنبه شب در یک رقابت بین المللی در فرانسه در برابر حریف فرانسوی پیروز شد و مربی شهریار منشیپور به ایران باز نخواهد گشت. او در گفتگوی دلیل این تصمیم را بدون ذکر جزئیات بیشتر تهدیدی اعلام کردند که درباره عواقب بازگشت به ایران دریافت کردند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با مهدی رستمپور کارشناس ورزش در دانمارک تحلیل او را از این خبر پرسیده است.
بسیار غیر منتظره بود، چون همچنان جو رسانه‌ای پیرامون پیروزی تاریخی صدف خادم، حتی روزنامه‌های داخل ایران هم مصاحبه‌هایی با او منتشر کردند، عکسش رو روی جلد آوردن و به این مسئله پرداختند و ناگهان خبر میرسه که او و مربیش قصد بازگشت به ایران رو ندارند، که البته خب مربیش مقیم فرانسه است، در فرانسه زندگی میکنه، برای فرانسه در رقابت‌های بوکس حرفه‌ای شرکت کرده و قهرمان جهان شده، اما صدف خادم مقیم ایرانه و حالا با این برنگشتن او به ایران، گرچه ما نمیدونیم دقیقا اون تهدیدی که گفته شده به چه صورتی بوده، چه شکلی داشته و از جزئیات ماجرا بی اطلاعیم، اما خب این رو میشه با اطمینان گفت که اگر هم برمیگشت، خب طبیعتا بوکس زنان در ایران وجود نداره، در حال حاضر مسابقه‌ای در اون برگزار نمیشه، تمرینی نیست و او برای ادامه رقابت ها و حضور در تمرینات ناگزیر بود که اگر به ایران هم بره مجددا به سرعت برگرده به کشوری که بوکس زنان داشته باشه و به این ترتیب حالا با موندنش در فرانسه طبیعتا وقفه ای هم در تمرینات و روند مسابقات حرفه ایش پدید نخواهد اومد.
درباره سابقه این امر هم یه توضیح میدین آقای رستمپور، یعنی پرهیز زنان ایرانی ورزشکار از بازگشت به ایران بعد از شرکت در مسابقات در خارج از کشور؟
بله، بسیار پرسابقه است. ورزشکاران زنی که چه با تیم‌های ملی یا به صورت غیر رسمی اومدند و برنگشتند در مسابقات قایقرانی قهرمانی جهان سال 2009 که در جمهوری چک بود، مینا علیزاده با تیم ملی اومد و برنگشت و در آلمان در رقابت‌ها شرکت می‌کنه، یا مثلا در شطرنج درسا درخشانی که مسئله حجابش حاشیه‌های زیادی رو در ایران براش به وجود آورد، الان دیگه در آمریکاست و اونجا در رقابت‌ها شرکت می‌کنه، در فوتسال زنان شیوا امینی و ورزشکارهای دیگه از جمله در کاراته و رشته‌های مختلف، و الان هم که اولین دختر ایرانی که در بوکس زنان مسابقه داد و اولین دختری بود که در بوکس زنان برای ایران به پیروزی رسید، همون دختر هم بلافاصله تصمیم گرفته دیگه به ایران برنگرده.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با مهدی رستمپور کارشناس ورزش در دانمارک درباره تصمیم صدف خادم مبنی بر عدم بازگشت به ایران پس از پیروزی در فرانسه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به دنبال افزایش حجم بارش باران و پیشروی نسبی آب در بخش‌های کم عمق دریاچه ارومیه، مقام‌های مسئول ایرانی ابراز خوشبینی کردند که امید برای احیای این دریاچه بزرگ بیشتر شده است. ولی پروفسور احد رحمانزاده، استاد دانشگاه و سخنگوی گروه نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن در آلمان، در گفتگو با شهرام میریان میگوید اگر افزایش آب این دریاچه نه مقطعی بلکه به طور پیوسته و دائم تداوم یابد، آن وقت میتوان به احیای دریاچه ارومیه امیدوار بود. پروفسور رحمانزاد:
مسئله اینجاست که بر طبق این آمار چند هفته که بعد از این سیل بزرگ تغییراتی شده در مقدار آب دریاچه، بر پایه اون پیشبینی های برای دریاچه کردن خیلی خیلی زود و عجولانه است. برای اینکه این دریاچه در 25 سال اخیر نزدیک به یک ربع قرن طول کشید که به این کمبود رسید و الان تصور اینکه در چند هفته یا در چند ماه این کمبود یک ربع قرن تلافی بشه، آب دوباره به همون حد سابق برسه، یه خود خیلی خیلی خوشبینانه است. من به هیچ وجه اینگونه تصور نمی کنم. مسئله مشکل آب دریاچه ارومیه رو بایستی طولانی مدت و با دید پایداری نگاه کرد. اگر تداوم پیدا بکنه زیاد آب دریاچه، خب اثری تازه پیدا شده، ولی من اون رو فعلا نمیبینم، تنها به این دلیل که بارندگی زیاد بوده امسال در تمام سرزمین ایران، این کافی نیست آدم امیدوار بشه برای آینده دریاچه.
آقای پروفسور رحمانزاده، در این میان برخی از کارشناسان ایرانی بر این باورند که با ذوب‌شدن برف‌ها آب بیشتری به آب‌های کنونی دریاچه ارومیه اضافه میشه و این دریاچه به روند احیای خودش نزدیک‌تر خواهد شد. نظر شما در این باره چه است؟
برف‌های ایران آنچنان زیاد نیستند. در این 50 سال اخیر مثل سایر نقاط دنیا برف‌های کوههای ایران هم خیلی خیلی کمتر شدند. اردیبهشت و خرداد تمام برف‌ها آب میشن و این مقدار هم آنچنان نیست. اثر خیلی خیلی زیادی از آب شدن برف‌های کوههای ایران برای بالا رفتن آب دریاچه من نمی‌بینم.
به این ترتیب آقای پروفسور رحمانزاده، با توجه به صحبت‌های شما، با آب تازه‌ای که وارد دریاچه ارومیه شده، نمی‌شود گفت که این دریاچه رو به احیا شدن گذاشته.
بدون شک چند مدتی آب دریاچه بالا خواهد بود، ولی اگر ادامه پیدا نکنه به نظر من دوباره متاسفانه به همون سطح تأسف‌آور پایین بر خواهد گشت.
یعنی اگه بارش باران تداوم پیدا نکنه، همین آب‌های موجود در دریاچه ارومیه هم رفته رفته بر اثر تابش آفتاب بخار خواهد شد؟
تصور رو من میکنم برای اینکه همون تل که آب‌ها و برف‌های زیاد میان، یک باره آفتاب بسیار گرم ایران هم خواهد تابید و بالا رفتن حرارت که بالاتر از 40 میرسه، تمام اینا رو متاسفانه به اندازه خیلی خیلی زیادی از اون چه که از نعمتی که امروز رسیده اونو متاسفانه از بین خواهد برد. اضافه بکنم که به نظر من چاره نجات دریاچه ارومیه طولانی مدته. تمام این اثرات کوتاه مدت ادامه پیدا بکنن، اثر مثبت به پایان خواهد رسید. اینه که آب از اونور و اونور آوردن، اونها هم اکسیون های کوتاه مدت هستند و پایه اساسی ندارند. متاسفم اگر بعضی از اهل دانشگاه هم از این حرفا بزنن. امید فقط به این می‌بندم عواملی که در داخل باعث خشکیدن دریاچه شدن اونا رو کمتر بکنن و چاره اندیشه های طولانی مدت بکنن.
اما به گفته خبرگزاری رویترز بر اساس داده‌های تانکرهای نفتی، صادرات نفت خام ایران در ماه جاری میلادی به پایین‌ترین میزان در سال جاری رسیده است. اعطای معافیت از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در هفته‌های پیش رو تعیین تکلیف خواهد شد و به نوشته رویترز کاهش صادرات نفت ایران نشان دهنده کاهش علاقه بازار به خرید نفت از ایران است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، دو عضو اوپک، منجر به کاهش عرضه نفت شده است. در نتیجه قیمت هر بشکه نفت برند به 72 دلار رسیده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.